اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه. برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت دارم. انشاءالله که لحظاتتون سرشار از محبت و معنویت باشه و به هر حال لحظه های عمر که داره بر ما سپری میشه لحظه هایی باشه که به هر حال با دست پر این لحظات رو بگذرونیم و فردای قیامت کمتر برای این لحظات حسرت بخوریم. با برنامه بانوی فاطمی در خدمتتون هستیم در این لحظه و راههای ارتباطی برنامه هم مثل همیشه در اختیار شما هست. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما در واتساپ، وایبر و تلگرام هست. از همین لحظه در اختیار شماست. میتونید برای ما پیام بفرستید و هم پیرامون برنامه خودتون اگر پیرامون موضوع برنامه سوالی داشتید اون سوال رو مطرح بکنید. در خلال برنامه زنده اگر پیام‌های شما به دستمون برسه میتونیم حتما از اونها استفاده بکنیم و در همین برنامه هر چقدر فرصت بشه اونها رو مطرح کنیم و پاسخ بگیریم. اگر هم احیانا خارج از زمان پخش برنامه سوالی به ذهنتون رسید و خواستید اون رو برامون ارسال کنید حتما اگر از این سامانه‌ها استفاده کردید از راه‌های ارتباطیمون نام برنامه رو هم انتهای پیامتون قید بفرمایید که پیام شما راحت‌تر به دست ما برسه. اما بحث امشبمون رو هم مثل همیشه آغاز می‌کنیم با حضور استاد بزرگوارمون سرکار خانم طیبی که از اساتید حوزه و دانشگاه هستند و در برنامه بانوی فاطمی افتخار رو داریم که در خدمتشون باشیم و از فرمایشات خوب و دلنشینشون استفاده کنیم. استاد طیبی عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و به نستعین انه خیر ناصر و معین. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه بانوی فاطمی و شما دوست گرامی عزیزم و امیدوارم که بتونیم لحظات پرباری رو در خدمت شما عزیزان باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد از حضورتون. خب استاد طیبی، ما برنامه‌های قبل که در خدمت بینندگان بزرگوارمون بودیم اگر احیانا بینندگان خوبمون از ابتدای برنامه بانوی فاطمی کنار ما بودن و ما رو همراهی کردن یا احیانا به هر حال بعداً برنامه‌ها رو دریافت کردن از سایت یا از جاهای مختلفی اونها رو دیدن و هفته‌های قبل هم اگر کنارمون بودن و دیدن قطعا خاطر شریفشون هست که ما از بحث به هر حال بررسی جایگاه زنان در مکتب اهل بیت و مقایسه اون با جایگاهی که در سایر مکاتب غیر اسلامی داشت نهایت مثلا رسیدیم به موضوع تاثیر زنان در بحث حمایت از ولایت در دوران آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا چه در زمان ولایت خود آقا چه بعد از ایشون بعد از شهادت حضرت در جنگ ها نقش های مختلفی که به عهده می گرفتن و به هر حال واقعا هم نقش های مؤثری و مفیدی بوده که در تاریخ هم ثبت شده. ما نهایتا به فراخور زمانمون رسیدیم به خاطر اینکه در ماه محرم هم بودیم رسیدیم به بررسی نقش آفرینی زنان در واقعه عاشورا و یه بازه زمانی رو شما برای ما تعریف کردید، گفتید که بازه زمانی میذاریم. برنامه قبلیمون خاطرم هست که رسیدیم به بررسی نقش‌های مقدماتی زنان یا اون نقش‌هایی که قبل از واقعه عاشورا داشتن. طبق روال همیشه می‌خوام خواهش کنم ازتون یه مروری بر بحث قبلیمون داشته باشیم که انشاءالله حضور ذهنمون بیشتر بشه و بتونیم بحث جدید رو آغاز کنیم.
بنده خدمتتون هستم. ببینید ما از جهت زمانی به لحاظ زمانی تقسیم کردیم نقش بانوان رو به قبل از عاشورا و واقعه عاشورا که بانوان اینجا نقش هایی رو داشتن به عنوان نقش های مقدماتی ازش یاد کردیم و در حین عاشورا که نقش های فیزیکی بانوان حضورشون در کربلا و نقش هایی که آفریدن اونجا مطرح خواهد شد و بعد از کربلا که عمدتاً شاخصه اون زمان نقش تبلیغی زنان میشه، ولی نقش های دیگه ای هم هست که انشالله به مرور زمان بهش خواهیم پرداخت. در قسمت اول که بخش مقدماتی بود، ما دو تا خانم رو خدمت بینندگان محترم معرفی کردیم. شاید کمتر نام این بانوان رو شنیده بودن و شاید خیلی هم توجهی بهش نشده بود، کما اینکه ما می‌بینیم در نگاشته‌های مربوط به کربلا بیشتر توجه روی افرادی است که در کربلا شهید شدند، ولی اینکه چگونه اینها این مسیر رو تونستن طی بکنن و چه عواملی میتونست تأثیر بگذاره برای اینکه یک نفر کربلایی بشه، یک نفر به مقام و درجه والای شهادت برسه، این کمتر مورد توجه بود. ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از افرادی که نقش مقدماتی خیلی مؤثر در جریان کربلا داشت خانم ماریه بنت منقذ یا ماریه بنت سعد، و در بعضی از منابع هم از او با عنوان ماریه بنت سعید یاد میکنن هستش. این خانم در بصره زندگی میکنه. بصره هم یه مقداری زده نگاه زده شیعی خیلی مشهوده، بله خیلی پررنگه و در منابع هم خیلی ازش صحبت شده. اما ایشون در منزلی داره در بصره که منزل ایشون محل اجتماع شیعیانه و در اونجا طبق روایتی که خدمت بینندگان محترم و شما خوندیم و اسنادش اون سندهاش خدمتون نشون دادیم، طبق اون روایت در مورد مسائل شیعه و حفظ کیان شیعه اینا یحدثونه، میگه اونجا با هم دیگه بحث میکردن، گفتگو میکردن و یک گروهی از منزل این خانم حرکت کردن و به امام حسین علیه السلام پیوستن که ما نام تک تک اونها رو خدمتون بردیم که مثلا حالا یزید ابن نبیت یا سبیت، بله، و دو پسر ایشون، غلام ایشون، ادهم ابن امیه، سیف ابن مالک، اینا 6 نفر از شهدای خوب و شاخص بصری در کربلا از منزل این خانم حرکت کردن و ما این رو به عنوان یک قدم معرفی کردیم، یک قدم بسیار بسیار مهم و مقدماتی برای تربیت نسلی که بتونه یاریگر امام زمان خودش باشه. و اگر یادتون باشه عرض کردیم که ما حالا تاریخ رو نمیخونیم برای اینکه گذشته رو فقط ازش حرف بزنیم، ما تاریخ رو میخونیم برای اینکه تحولات آینده رو بتونیم هم پیش بینی بکنیم، هم رقم بزنیم، هم براش برنامه ریزی بکنیم. یعنی تاریخ اگر بناست به شکل یک علم، یک دانش بهش نگاه بشه، باید اینجوری باشه. یعنی بنا نیست ما فقط تاریخ گذشتگان رو بخونیم، بله داستان نیست، چیزیست که انسان رو بیدار میکنه برای برنامه ریزی و تحریزی و تحریختن برای آینده. بعد از این خانم مسئله توعه رو مطرح کردیم. بازیشون بانوی بودن که در کوفه نقش خیلی خاصی رو داشتن. شخص خانم توعه خب در یه خانواده‌ای داره زندگی میکنه که خانواده‌اش ضد علوی نیستن خیلی. ایشون پناه میده به حضرت مسلم، از ایشون دفاع میکنه، از ایشون پذیرایی میکنه. نوع جمله‌هایی که ایشون با حضرت مسلم رد و بدل میکنه نشان از ولایت، حب و محبت ایشون نسبت به اهل بیت علیهم السلامه. و این مطلبی بود که ما در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم و قول دادیم که انشالله امروز در خدمتتون باشیم برای ادامه بحث.
خب استاد صیبی، ما وقتی میایم تاریخ رو بررسی میکنیم میبینیم آقای امام حسین علیه السلام تا بخوان برسن به کربلا منزلگاه های مختلفی رو به هر حال پشت سر گذاشتن. یه چیز طبیعی هستش و به هر حال شرایط اون زمان و سفر و جابجا شدن و شاید حالا به هر حال اون مسئولیتی که بر عهده حضرت بوده ایجاب می‌کرده که در این منزلگاه ها هم به هر حال اون فضای روشنگرانه رو هم ایجاد می‌کردن. حالا بحث این هست در این منزلگاه های مختلف خب تعدادی افراد هم جذب ایشون میشن، همراه میشن با ایشون و سوال اینجاست آیا تو این جذب شدن بعضی از افراد به هر حال اون اعتقاد راسخ و حقیقی و روشنی که امام حسین علیه السلام داشتن زنان هم تاثیرگذار بودن اصلا یا نه؟ چون به هر حال ما نهایتا می‌خوایم ببینیم این زنان تاثیر در قیام عاشورا داشتن یا نه، تو این منزلگاه هم اتفاقات مختلفی می‌افتاده، زنان چه نقشی داشتن؟
بله ببینید قطعا زنان نقش دارن، یعنی توی هر حرکتی اعم از مثبت و منفی که از سوی هر مردی صورت می‌گیره شما اون نقش زنان رو نمی‌تونید انکار بکنید. در این زمینه ما خانومی رو داریم به نام دولهم که البته دولهم و دیلم هم نوشته شده. دیلم به نظر میرسه تصحیفه، یعنی به اشتباه نسخه برداری شده، ولی دولهم یا دولهم که بیشتر هم دولهم گفته میشه بانویی است که این نقشی که شما میفرمایید رو ما در کربلا میتونیم براش چیکار کنیم، تو تعریف بکنیم. یعنی از منابع ما اینجور برمیاد. من سندش رو خدمتتون ارائه میدم. ببینید در کتاب اخبار و توبال ایشون همسرش رو جذب میکنه، یعنی کاری میکنه که همسرش به طرف امام حسین علیه السلام میره و بعدن جزء شهدای بسیار برجسته واقعه کربلا میشه. در کتاب اخبار و توبال احمد ابن داوود دینوری که ایشون خیلی هم متقدمه، متوفای 282 هستش، در کتاب ایشون که تحقیق عبدالمنعم عامر هست اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 246 ماجرای امام حسین علیه السلام و حرکت ایشون رو از مکه به سوی کربلا، حالا که به سوی کوفه که حرکت داشتن میکردن، ترسیم میکنن و خیلی زیبا در این مورد تاریخ رو ایشون به تصویر میکشن. جریانی رو نقل میکنن در مورد حرکت امام حسین علیه السلام، میگن ثم ثار حتی انتهى الى زرود. زرود یه منزلیه بین مکه و کوفه، یعنی بین راه مکه قرار داره. ثم ثار، سپس امام حسین علیه السلام حرکت کردن تا اینکه به منطقه زرود رسیدن. فنظر الى فستات، ببینید فستاد نوعی خیمه است که با مو ساخته میشه، میگه خیمه موئین که مثلا حالا یه مقداری هم کوتاه مدته، یعنی برای منزلگاه که زمان کوتاهی میخوان بمونن معمولا فستاد درست میکنن. فنظر الی فستات، وجود مقدس امام حسین علیه السلام همونطوری که داشتن از مکه حرکت میکردن به سمت کوفه، به منطقه زرود که رسیدن یه خیمه‌ای رو دیدن، مزروبون، یعنی خیمه‌ای که برافراشته شده بود، در سر پا شده بود. فسأل عنه، از اون خیمه پرسیدن، در مورد اون خیمه پرسیدن که مال کیه. فقیل له، به حضرت گفته شد هو لزهیر ابن قین، این خیمه مال زهیر ابن قینه. و کان حاجن اقبل من مکه یرید الکوفه، میگه که ایشون حاجی بود، یعنی رفته بود حج به جا بیاره و الان از طرف مکه به سوی کوفه داشت حرکت میکرد. فارسل الیه الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام پیکی رو به طرف این پستات یا خیمه زهیر فرستادن و فرمودن که ان القنی اکلمک، یعنی بیا ملاقاتی با هم داشته باشیم، من با شما صحبت بکنم. فعبا این یلقا، یعنی بار این گزارش که دارم خدمتون عرض میکنم روی اینه، فعبا ابا کرد، یعنی از این که ملاقات کنه امام حسین علیه السلام رو زهیر ابن قین با اون مقام و عظمتی که داشت ابا کرد. من داخل پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، یه نوع خستگی خاصی در بین بعضی از شیعیان ایجاد شده بود و این که ما بریم دنبال زندگی مثلا حالا عادی و روزمره خودمون و این به نظر میرسه طبق بعضی از تحلیلایی که بعضی از تحلیلگران تاریخی ما ارائه دادن ایشون جزء همون افراد بوده. این البته ایشون، اینم عرض بکنم، ایشون شیعه نبود ولی عثمانی بود، ولی خود شیعیان بوده، فضای کلی که در اون زمان وجود داشت به این شکل بود. و کانت مع زهیر زوجته، زوجه و همسر زهیر همراه او بود. بهش گفت سبحان الله، یعنی همون ذکر سبحان الله که معمولا گفته میشه، پاک و منزه هست خدا. یبعث الیک ابن رسول الله، پسر رسول خدا به طرف تو مثلا کسی رو برای تو پیش تو میفرسته و تو رو دعوت میکنه، پیکی برای تو میفرسته. فلا تجیبه، شما جوابش نمیدید. ببینید اون نگاه خاصی که این خانم داره، خب همسرش عثمانی است ولی ایشون یه همچین دیدی رو داره، میگه پسر رسول خدا دنبال شما فرستاده، شما رو فرا خوانده و شما جواب نمیدید. فقام، این فای نتیجه است، یعنی بعد از اینکه این خانم این جمله رو گفتن، در اثر تأثیر این جمله برخاست زهیر یمشی الی الحسین، به طرف امام حسین علیه السلام حرکت کرد. فلم یلبس، یعنی زمان کوتاهی نگذشته بود، خیلی زمان بسیار کوتاهی در واقع میخواد بگه، زمان زیادی نگذشته بود که برگشت و قد اشرق وجهه. و اینجا میخواد بگه که چهره ایشون نورانی شده بود یا مثلا حالا درخشان شده بود. موقعی که برگشت چهره او درخشان و نورانی شده بود. در ادامه در اخبار طوال میگه فامره به فستاتهی فقلعه، دستور داد که این فستات یعنی خیمه ایشون رو در واقع که برپا بود اون خیمه رو از بین ببرن، بردارن و زور بر. و این خیمه در نزدیکی خیمه های امام حسین یا خیمه امام حسین علیه السلام زده بشه. خب این تأثیری است که این خانم در واقع روی همسرش گذاشته. البته اینم داریم که بعدن زهیر به همسرش میگه که انت طالقون، شما مثلا از نظر من طلاق داده شده هستید، آزاد هستید، میتونید حرکت کنید برید پیش قبیلتون، پیش برادرانتون. ولی این خانم به واسطه اون علاقه خاصی که به اهل بیت علیهم السلام داره همچین چیزی رو نمیپذیره و تا آخر میمونه پای این باور و اعتقادش. خب اگه الان شما همین گزارش رو فقط در نظر بگیرید، یه فرد عثمانی به دست همسرش هدایت میشه و جذب میشه که بره خدمت امام حسین علیه السلام. و حالا این که چه گذشت بین این دو، یعنی بین زهیر و امام حسین علیه السلام چه گذشت، این برای ما مشخص نیست. اما این قدر مسلم میدانیم که ایشون هدایت شده این بانوست.
این زمانی که به هر حال اون درخواست امام حسین رو اجابت نمیکنه، روی گردانی میکنه و ابا میکنه از اینکه بره پیش حضرت، اون کسی که مشوقش بوده و یه تلنگری بهش میزنه که داری چیکار میکنی، پسر رسول خدا تو رو درخواست کرده که پیشش بری و روی گردانی میکنی، همسرش بود که قطعا اگر این حرف رو نمیزد اون آقا هم نمیرفت پیش حضرت و این هدایت براش صورت نمیگیره و نهایتا اون سعادت رو در رکاب امام حسین به شهادت رسیدن.
بله بله، ببینید این الان یه نتیجه گیری خاصی که میتونیم براش بکنیم یا مدلی که میتونیم برای امروز ارائه بدیم اینه که خانم ها حتی اگر همسرانی دارن که با آنها همسو نیست، میتونن از رفتار خیلی خوبی که دارن یا از نوع علاقهی که همسرشون بهشون داره ازش استفاده بکنن و اونها رو هدایت کنن به سوی مثلا حالا حمایت از ولایت، یاری ولایت و به سعادت در واقع برسونن اونها رو. این میتونه یه مدل باشه برای امروز.
قطعا همینطوره. خب استاد صیبی، اگر که به منده اجازه بدید ما یه بخش کوتاه رو ببینیم اتاق فرمان برگردیم و بعد من سوالاتم رو دوباره بپرسم در مورد همین حالا جایگاه هایی که زنان داشتن، نقش های مقدماتی که در موردشون داشتیم. با ما همراه باشم بینندگان بزرگ، یه بخش رو ببینیم و انشالله برمیگردیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان استقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خب وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون از اینکه در کنارمون هستید و برنامه بانوی فاطمی رو مشاهده و ملاحظه میکنید. ما امشب در این برنامه در ادامه مباحث قبلی که برنامه‌های قبل داشتیم و به نقش زنان در قیام عاشورا قرار بود بپردازیم، امشب هم همین موضوع رو داریم در موردش صحبت می‌کنیم. اما به هر حال نقش‌های مقدماتی، اون تقسیم بندی زمانی که انجام دادیم و اینکه ببینیم قبل از واقعه عاشورا زنان چه نقشی داشتن در این قیام و به هر حال در به سعادت رسیدن عده‌ای از مردان و در اون فضایی که شاید یه عده واقعا دور شده بودن از امامشون و از اون شاید بشه گفت به نوعی اون بیعت‌هاشون، پیمان‌هاشون، اون مسئولیت‌هاشون براشون کمرنگ شده بود یا داشت به فراموشی سپرده می‌شد. مواردی که در برنامه قبلی استاد بزرگوارمون بهش اشاره کرده بودن، بانوی بود ماریه بنت استر یا ماریه بنت سعید و توعر اشاره کرده بودن، اما بحث امشبمون تا به اینجا به بانوی به نام دلهم اشاره کردن که همسر زهیر بن قین هست و همسر اون فردی عثمانی بوده که در یکی از منزلگاه‌هایی که آقای امام حسین علیه السلام داشتن می‌رفتن به سمت برحال کربلا، اون فرد رو میخوان، زهیر ابن قیر رو میطلبن و اون فرد ابا میکنه، سهفیچی میکنه که از اینکه بخواد بره به حضور امام حسین علیه السلام و همسرش هست که اینجا یک تلنگری به اون وارد میکنه که پسر رسول خدا تو رو طلبیده و تو روی گردانی میکنی و این باعث این میشه که اون فرد بلند میشه میره در حضور حضرت و در حضور حضرت قطعاً و یقیناً اون هدایتی که باید صورت میگرفته انجام میشه و نهایتاً خیمه و چادر محل سکنای خانوادهش رو هم به نزد خیمگاه های آقای امام حسین علیه السلام منتقل میکنه و در اونجا هم در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه و این واقعاً یه درس بسیار بزرگ هست برای ما زنان که چقدر میتونه یک زن تاثیرگذار باشه در به سعادت رسیدن و یا حتی در شقاوت و به هر حال دنیا و آخرت از دست دادن همسرش یا اینکه هر چه خیر و خوبی دنیا آخرت هست رو به دست آوردن. خب استاد طیبی ما بریم باز به سراغ موارد دیگه. فکر می‌کنم همچنان نقشه مقدماتی بانوان باقی مونده. یکی از اون چیزایی که استاد طیبی ما وقتی می‌خوایم تاریخ رو بررسی کنیم بهش برمی‌خوریم و به هر حال یکی از اون بخش‌های بسیار حزن‌انگیز هست در بحث قیام عاشورا، وضعیت و تکلیف طفلان حضرت مسلم علیه السلام هستش که ما خب تو تاریخ داریم که این دو طفل معصوم یه جاهایی در یه بازه زمانی به هر حال زندانی بودن، اما میدونیم که یک بانوی هم شنیدیم و میدونیم یک بانوی هم پناه میده به اونها. این خانم کی بوده؟
البته نقش این بانو که در تاریخ با عنوان عجوزه ازش یاد شده و من علارغم تلاش بسیاری که کردم نامی از ایشون پیدا نکردم، فقط به عنوان یک بانوی پیرزن از اون یاد شده، نقش ایشون مقدماتی نیست.
درسته، چون بعد از واقعه عاشورا است.
اما حالا بر اساس اینکه پرسشی فرمودید و خب باید پرسش پاسخ داده بشه، بنده و بر اساس اهمیتی که نه این بانو داشتن، من به شخصیت ایشون هم میپردازم و کار خاصی که ایشون انجام دادن. اگر یادتون باشه ما خود مسلم ابن عقیل رو صحبت کردیم در مورد اینکه یه بانوی پناهش دادن، در مورد فرزندان ایشون هم همین اتفاق میفته و جالبه که اون بانو یعنی توعه اعضای خانواده شون ضد علوی هستن، چیز نیستن، شیعه نیستن و این بانو هم همینجوره، یعنی ایشون هم دامادی دارن که داماد او خودشون میفرمان که داماد من فاسقه و با ترس این کار رو انجام میدن. اینکه انسان در یک مکانی باشه یا در موقعیت خانوادگی باشه که دیگران با او همسو نباشن ولی حرکتی مؤمنانه انجام بده، این خیلی سخت داره. یعنی ببینید من اگر در یک خانواده شیعی باشم و علاقه به اهل بیت علیهم السلام اونها داشته باشن و من حرکتی انجام بدم راحت تر، چون اونها با من همسو هستند، ولی این که در خانواده مقابل مثلا حالا بقیه افکار بقیه مقابل باشه، این واقعا یه شاهکار
کردنه، خیلی سختی و
دقیقاً بله این یه شاهکاره که انسان بتونه اعتقاد و باور خودش رو بمونه نگه داره. یعنی اگر شما میبینید تو تاریخ آسیه همسر فرعون بلد میشه، برجسته میشه، این به خاطر همینه که واقعا در یک محیط ناپاک یک شخصیت برجسته‌ای یک خانم میتونه اینجور خودش رو حفظ بکنه. در مورد این بانو هم همینجوره. در کتاب اعمالی شیخ صدوق که از بزرگان و علمای شیعه هستن، در کتاب اعمالی ایشون که با مقدمه شیخ حسین اعلمی چیز چاپ شده و مؤسسه اعلمی للمطبوعات چاپش کرده، در چاپ دو اول هم هست سال 1430، در این کتاب صفحه 70 اگه ملاحظه بفرمایید، من میخوام اینا چون کامل ترین منبعی که پیدا کردم اینه، البته منابع دیگه‌ای هم بودن که از اونها میشد استفاده بکنیم، ولی اینجا مقداری کامل‌تر با بیان خیلی شیرینی مطرح شده. در صفحه 70 شروع قضیه را دارن مطرح میکنن و سند بررسی شده، یعنی افرادی که راوی این قضیه هستن رو مطرح میکنن. میگه لما، راوی میگه، میگه لما قتل الحسین، حسین ابن علی علیه السلام، اسرا، هنگامی که حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسیدن، از لشکریان ایشون، کسایی که در لشکر حضرت حضور داشتن، دو غلام صغیر، غلامان صغیران یعنی دو طفل کوچیک صغیر، دو نوجوان، نوجوان خیلی مثلا حالا صغیر، اینها به اسارت گرفته شدن. فاوتی بهما عبید الله ابن زیاد، این دو طفل صغیر رو پیش عبید الله ابن زیاد آوردن. بعد جریانی رو نقل میکنن که من الان اگه بخوام از روش بخونم زمان زیادی رو از ما میبره، خلاصش رو میگم خدمتون. این دو تا بزرگوار رو زندانی میکنن، اینا فرزندان مسلم ابن عقیل هستن، بعدن از تصریح میکنه بشه. این دو تا بزرگوار زندانی میشن و یک شب که در زندان هستن، یکی از برادرها به اون دیگری میگه که بیاین به زندانبان خودمون رو معرفی بکنیم، شاید فرجی حاصل بشه. ما الان حدود یک سالی هست، مدت زیادیه که داخل این زندان هستیم، شاید فرجی حاصل بشه. حالا شاید هم به خاطر اینکه غذای بیشتری به اونها داده بشه، چون در بعضی از منابع به این هم اشاره شده، یه اشاره میکنه که مثلا بیاد خودمون رو معرفی بکنیم. اینا خودشون رو معرفی میکنن به زندانبان، که بعضی از منابع میگن اسمش مشهور بوده، بعضی ها اسم نمیارن، میگن فرد، رجلون، مردی که زندانبان بوده. و وقتی خودشون معرفی میکنن، اون آقا خیلی ناراحت میشه که چرا باید مثلا دو تا از فرزندان، دو تا از کسی که از عترت پیامبره، عبارت عترت پیامبر رو آوردن، یعنی مثلا از یک طایفه هستن از با پیامبر اکرم، چرا اینها رو ایشون مثلا حالا زندانی کرده؟ لذا به اینها محبت میکنه و هم آب و غذای بیشتری میده و هم اونها رو آزاد میکنه. و یعنی در واقع به نوعی آزاد نمیکنه، چون اون وضعیتی، در وضعیتی نیست که اینها رو آزاد بکنه، اینا رو فراریشون میده، زمینه فرار کردنشون رو فراهم میکنه، مقداری آب و غذا هم براشون تهیه میکنه. و قال لهما، به این دوتا آقازاده میگه سیرا یا حبیبیه اللیل، یعنی ای عزیزان من، شما در شب حرکت بکنید، وکمنا، و در طول روز خودتون رو مخفی نگه دارید، چون واقعا محیط، محیط امنی نبود برای اونها. در روز خودتون رو مخفی نگه دارید تا اینکه خداوند برای شما یه فرجی، یه گشایشی حاصل بکنه و مخرجی، یعنی زمینه خارج شدن از این بلا و ناراحتی رو برای شما فراهم بکنه. در واقع فراری میده این دوتا بزرگوارا. ففعل الغلامان ذالک، یعنی این دوتا دو طفل صغیر این کار رو انجام میدن. فلما جنهم اللیل، جنه به معنای پوشوندن هستش، میگه وقتی که شب یا چادر شب پوشیده شد، وقتی که شب اونها رو فرا گرفت، اونا رسیدن به خونه یک پیرزنی، به در خونه یک پیرزنی رسیدن. فقالا لهما، و به اون پیرزن گفتن که ای خانم پیر، ای پیرزن، ما دو تا طفل صغیر غریب هستیم، نوجوانی ما، خیر و خبیرین به طریق، یعنی ما آگاه به راه های اینجا نیستیم، برای اینا کوفه غریب بود دیگه، یعنی اینا بچه هایی نبودن که اینجا بزرگ شده باشن. و هاذا اللیل قد جننا، یعنی الان شب ما رو فرا گرفته، آیا شما از این تو این سیاهی شب یا تو سیاهی امشب، آیا شما ما رو مهمان میکنیم؟ تا فعضا اصبحنا لازم نطریق، وقتی صبح شد ما راه خودمونو میگیریم میریم. اینو این دوتا در واقع آقازاده، این طفلان مسلم، اینا رو به این خانم پیر میگن. فقالت لهما، عبارت هایی که این خانم با این دوتا در واقع طفل دارن، یعنی گفتگوهایی که دارن، نشون دهنده میزان علاقه ایشون به اهل بیت علیهم السلام و میزان فهم و درک عمیق این خانومه. میگه که فمن انتما، خب این دو نفر رو نمیشناسه، میگه شما کی هستید ای دو عزیزان من، شما کی هستید؟ یا حبیبیه، فقط شممت روائح کلها، من بوها رو، رایحه ها رو همش رو استشمام میکنم، یعنی در واقع میفهمم، من بوی مثلا حالا هر چیزی رو میتونم درک بکنم، میفهمم. فماشم هم تو رایحتون اطیب و من رایحت کما، من خیلی از بوها رو استشمام میکنم، اما تا به حال بویی پاکیزه تر و بهتر از بوی شما من استشمام نکردم. فقالا، اون دو نفر میگن که ای خانم، نحن من اطرت نبی یک محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما از خاندان پیامبر نبی شما پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هستیم. هربنا من سجن عبید الله ابن زیاد، ما از زندان عبید الله ابن زیاد، از قتل که بنا بود مثلا در اونجا به قتل برسیم، ما از اون فرار کردیم، از اونجا فرار کردیم. خانم بهشون میگه که خب عزیزان من، من دامادی دارم، ختنن فاسقن، ختن یعنی داماد، میگه ای عزیزان من، من داماد فاسقی دارم که در کربلا، در واقعه کربلا، در لشکر عبید الله ابن زیاد حضور داشت، یعنی در واقع یزیدیست، ابن زیادیست. بعد میگه که من میترسم که اون به شما دست پیدا بکنه و شما رو بکشه. بهش میگن که خب این سیاهی شب ما میمونیم، یعنی الان توی سیاهی شب اینجا میمونیم، صبح میریم، یعنی اگر روز بشه ایشون میتونه ما رو پیدا بکنه، الان تو سیاهی شب به ما پناه بده. دوباره میگن فعضا اصبحنا، وقتی که مثلا ما صبح کردیم، وارد صبح شدیم، ما حتما راه خودمون رو میگیریم و میریم. فقالت، اون خانم میگه که خیلی خوب بزودیم بشینید، من برای شما مثلا غذا و آب میارم، و میره براشون غذا و نوشیدنی میاره، آب میاره. فلما ولج الفراش، وقتی که این دوتا قرار گرفتن در یک مثلا بستر، دوتا برادر قرار گرفتن، اون کوچیک برادر کوچکتر به بزرگتر میگه که برادر، امیدوارم که دیگه حالا امشب رو ما در امنیت به سر ببریم. ببینید چقدر این دوتا طفل معصوم در ناامنی، وحشت و سختی بودن، که این برادره میگه امیدوارم امشب رو ما در امنیت به سر ببریم. فتعال، تعال یعنی بیا، بیا تا تو رو در آغوش بگیرم و شما هم من رو در آغوش بگیرید. و اشم رائحتک، من رائحه و بوی تو رو بشن استشمام کنم، و تشم، و تو هم بوی من رو بفهمی. قبل ان یفرق الموت بیننا، بچه داره میگه ما امشب رو امیدواریم به امنیت برسیم، اما میگه قبل از این که میدونه که مرگ دنبالشه، میدونه، یعنی شناختی که از این قوم شقی داره باعث شده که هر لحظه مرگ رو
در جانش در امان نیست، به هر حال در این شهر و اتفاقی که نباید بیفته میفته.
بله، میگه قبل از این که مرگ ما رو از هم جدا کنه، بیا همدیگر رو در آغوش بگیریم. ففعل الغلامان، همدیگر رو در آغوش گرفتن و خوابیدن، و نامو هر دوشون خوابیدن. فلما کان فی بعض اللیل، وقتی دیگه به قسمتی از شب گذشته بود، در واقع نیمه های شب، اقبل ختن العجوز العجوز الفاسق، این الفاسق در واقع صفت اون خانم نیست، صفت این دامادشه، میگه داماد فاسق این خانم اومد، و قرع الباب قرعا خفیفا، و در رو به صورت خیلی خفیف، خیلی کم، چون نصف شب بود دیگه، تو نصف های شب این کوبه در رو کوبید. اون خانم گفت من هازا کیه اون پشت در؟ دامادش گفت منم فلانی. گفت چه چیزی مال از این اطرقه که هازه ساعت، چه چیزی تو رو این ساعت شب به پشت در خانه من رسونده؟ ولیس هازا لکه به وقت، الان وقت اومدن شما نیست. اون آقا یعنی ادب بی ادبی رو شما ببینید، با مادر همسرش اینجوری داره صحبت میکنه، میگه وای بر تو، درو باز کن قبل از اینکه عقل من پرواز بکنه و قبل از اینکه دست به کار سختی بزنم، یعنی دست به مثلا حرکت زشتی، حرکت نادرستی انجام بدم، قبل از این شما در رو باز بکن. بعد ادامهش میگه که من بلایی بر من نازل شده و الان به خاطر همین اومدم اینجا. مادر زنش میگه که چه بلایی نازل شده؟ میگه هرب غلامان صغیران، دو تا نوجوان، دو تا در واقع طفل صغیر از لشکر عبید الله ابن زیاد فرار کردن. فنادل امیر، یعنی امیر همون عبیدالله ابن زیاد رو میگه، ایشون به لشکریانش میگه کسی اگر سر یکی از این دوتا نوجوان یا طف رو برای من بیاره، فلهو الف درهمن، 1000 درهم بهش میدم، و کسی که سر هر دو رو بیاره من 2000 درهم به او خواهم داد. بعد دامادش میگه که قد اتعبتو و تعب، من اتعبتو یعنی خیلی پیروی گشتم دنبالشون و به رنج هم افتادم، یعنی به رنج و سختی افتادم، ولی دستم به اونها نرسید، چیزی دستم نیامد، دست چیزی دستگیر من نشد. تعبتو، ببخشید، من قد تعبتو. فقالت العجوز، اون پیرزن بهش میگه که ای داماد من، احذر ان یکون محمد صلی الله علیه و آله و سلم خصم کفی یوم القیامه. این باور این خانمه، میگه که بترس از این که در روز قیامت پیامبر اکرم خصم شما بشه، دشمن شما بشه. خود این جمله باعث شد که داماد ایشون شاخکاش تیزتر بشه، یعنی احساس کرد که بله یه چیزی هست که این خانم داره این رو میگه. قال لها، بهش گفت، وای حکه، وای بر تو، دنیا ذاتش هرسامیزه، یعنی ان دنیا محرسون علیها، یعنی دنیا طوریه که همیشه نسبت به او هرس داده میشه. من اینو جستجو کردم، ضرب المثل خاصیه، عموما مردم نسبت به دنیا هرس دارن، و خب وقتی بناس 2000 درهم به من داده بشه چرا مثلا رها کنم اون رو. خانم بهش، در واقع مادر زنشون همون عجوز، بهش میگه که بهش میگه ما تصنع به دنیا و لیس مها آخره، با دنیایی که آخرت همراهش نیست میخوای چیکار بکنی؟ این یه فرموله، یعنی یه فرمول برای یک انسان فرهیخته است که اون مقدار از دنیا که بتونه با آخرت تو رو نزدیک بکنه و همراهت بکنه، اون مقدار به دردت میخوره، بیشتر از اون وزر و وباله. این خانم در نیمه شب داره اینو میگه، میگه شما این دنیا رو میخوای چیکارش بکنی وقتی آخرت در کنارش نیست، با مثلا حالا گرفتن این فرزندان. دامادش میگه من اینجور میبینم که شما داری حمایت میکنی از اون دوتا، که انه اندکه من طلب الامیر شیئن، گویا اون چه که امیر گفته و دنبالش میگرده و طلب میکنه اون نزد شماست. فقومی فان الامیر یدعوک، میخواست بترسونه این خانم رو، میگه پاشو برخیز، امیر تو رو فرا خوانده، یعنی میخواد امیر تو رو ببینه. این خانم میگه که من رو چه به امیر، امیر رو چه کار با من، و من یه پیرزنی بیابون نشینه، یه پیرزنی هم که تو این بیابون دارم توی این خشکی مثلا دارم زندگی میکنم. قال انما لی الطلب، گفت من یه طلبی دارم، درو باز کن، یعنی من دوباره یه چیزی دارم میگردم، درو باز کن من بیام داخل و استراحت بکنم. فاذا اصبحت، وقتی که اصبحت و وقتی من صبح کردم، یعنی صبح که بیدار شدم، من راه خودم رو میگیرم میرم دنبال اون چیزی که دنبالش میگردم، یعنی اون دوتا فرزند. خانم در رو باز میکنه و برای دامادش طعام و آب میاره، شراب، حالا منظورش نوشیدنیست، میاره. فاکل و شرب، میخوره و مینوشه، و وقتی که همونجا استراحت میکنه در نیمه های شب، ببین راوی داره اینو میگه، میگه فلما کان فی بعض اللیل سمع قطیت الغلامین، هنگامی که در وسط شب قرار گرفت، یه بخشی از شب گذشته بود، این صدای، حالا قطیت هم به معنای خورخور کردن، هم به معنای صدای نفس بلند هنگام خواب، حالا خور و پف، خورخور، یه صدای خورخوری از این دوتا جوان به گوشش میرسه، از دوتا در واقع طفل به گوشش میرسه تو دل شب، و مثل شطوری که به هیجان میاد و هیجان زده میشه، اینم بسیار هیجان زده میشه و با کف دستش دیوار رو لمس میکنه و به دنبال صدا حرکت میکنه. حتی وقعت یده على جنب الغلام صغیر، اینقدر حرکت میکنه به طرف اون صدا با کف دستش دیوار، چون چراغ که نبوده، یعنی نمیخواسته از چراغ استفاده بکنه، تا اینکه دستش به پهلوی اون بچه کوچیکتر، برادر کوچیکتر میرسه، بهش میگه تو کی هستی؟ اون در واقع بچه کوچیک میپرسه، طفل صغیر میپرسه، میگه شما کی هستی؟ بهش میگه اما انا فصاحب المنزل، اون داماد اون خانم میگه من که صاحب منزلم، شما دوتا کی هستی؟ فاقبل الصغیر، اون برادر کوچکتر برادر بزرگترش رو یه به طرف اون رو میکنه، یه حرکتی به اون میده، تکونش میده، بهش میگه قم یا حبیبی، عزیزم پاشو. فقط والله وقعنا فی ما کنا نحاوره، یعنی به خدا قسم واقع شدیم در چیزی که ازش میترسیدیم، در اون چی که ازش پرهیز میکردیم و میترسیدیم واقع شدیم، یعنی ما رو گرفتن. بهش میگه خب شما، قال لهما من انتما، اون داماده بهش میگه شما کیا، شما کیستید؟ اونا میگن که امان از این آقا میخوان. اینجاش خیلی یعنی واقعا سوزن شگر سوز، اینجاش اگه بخوام مثلا خیلی راحت خدمتون عرض بکنم، میگه شما کی هستید؟ میگن ای شیخ اگر ما راستشو بگیم در امانی؟ میگه بله. میگن که امان الله و امان رسولهی؟ بله. آیا در امان خدا و رسولیم؟ بله. ذمت الله و ذمت رسولهی؟ در واقع در ذمه اونها هستیم. خوب از او امان میطلبن و بعد میگن که هر دوشون میگن که و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شاهد بر ماست. ببینید اینجا که شما میبینید مرتب اینا دارن اسم پیامبر رو میارن، خودش یه نکته است و میخوان مشترکات رو بگیرن. میگن میخوان بگن یعنی شما حالا حضرت علی علیه السلام رو قبول ندارید، دیگه پیامبر رو که قبول دارید، میدونید که ایشون شاهده الان بر مثلا کار شما، پیامبر که شاهده. میگن ایشون میگه بله. میگن خدا هم که وکیل و شهیده، از آیات قرآن داره استفاده میکنه، میگه بله خدا هم شاهده. میگن ای شیخ فنحن من اطرت نبی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ای شیخ ما از اطرت پیامبریم، ما از زندان عبید الله فرار کردیم، از قتل، از اینکه کشته بشیم فرار کردیم. و فقال لهما، اون آقا با در واقع بی شرمی باری بی رحمی کامل میگه شما از مرگ فرار کردید، الان اومدید واقع شدید در مرگ، یعنی در آغوش مرگ افتادید. الحمدلله خدا را شکر که من رو به شما پیروز کرد، یعنی به شما دست پیدا کردم. بعد میگه اینجاش میگه که فقام الی الغلامین، یعنی رفت به طرف ایستاد به طرف اونها و کتف اونا رو از طرف کتف دستشون رو بست و اون دوتا تا صبح به صورت کتف بسته دست بسته خوابیدن. حالا ادامش رو میگه که حالا این دوتا نوجوان، دوتا طفل صغیر رو میبرن پیش عبید الله ابن زیاد. ولی اون چی که به درد ما میخورد و مربوط به بحث ما بود این بود که این خانم تمام تلاش شو کرد تا این دو تا آقازاده رو نجات بده و هم زبانی هم عملی، ولی به نتیجه نرسید. ولی نام ایشون، حرکت ایشون و فعالیتی که انجام دادن در تاریخ موندگار شد.
چیزی که مهم هست اینه که از ارزش کار ایشون چیزی کم نمیشه. وسط البته که تو اون فضای پرخفقان و فضای پر از ترس و وحشت و به هر حال خطرناکی که حتی اعضای خانواده هم باش همراه نبودند، حتی ارزش کار این خانم برای ما بیشتر مشخص میشه. یه بخش رو بریم متعاقب فرمان ببینیم، برگردیم بحثمون همچنان ادامه داره.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال حب يتجدى طه من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی، ممنون که همچنان همراه هستید با برنامه خودتون، برنامه بانوی فاطمی. به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم طیبی داریم در مورد نقش‌هایی که زنان در قیام عاشورا داشتن صحبت می‌کردیم. در حال نقش‌های مقدماتی داشتیم که اشاره‌هایی بهش شد و یه مورد دیگه که به جز نقش‌های مقدماتی نبود اما بسیار مؤثر بود و کار بانویی که پناه داده بود به طفلان حضرت مسلم و توی شرایطی این کارو کرده بود که در حقیقت حتی جان خودش هم در خطر بود، برای سر این دوتا آقازاده جایزه تعیین کرده بودن و فکر کنین حالا یه نفر بیاد پناه بده به این دو نفر تو شرایطی که اون دو نفر رو از زندان فراری میدن، این کار کوچیکی نیست. یعنی ما حتی اگر یک لحظه خودمون شرایط رو تصور کنیم که ما جای اون خانم بودیم، آیا حاضر بودیم که مثلا جانمون در خطر بیفته اما به اون چیزی که یقین داریم که حق هست نزدیکتر بشیم و لحظه ازش فاصله نگیریم یا نه؟ این خودش نشون میده که ما چقدر واقعا در ایمانمون راسخ هستیم، چقدر واقعا یقین داریم به راهی که حق هست و چقدر استواریم تو مسیری که داریم گام برمی‌داریم. انشالله که خدا ایمانمون رو روزافزون بکنه و یقینمون روزافزون باشه و توفیقاتمون هر روز بیشتر باشه که اگر در شرایط قرار گرفتیم که قرار شد با جانمون از دین خدا و از کسانی که خداوند تاکید کرده و توصیه کرده به حمایت کردن از اونها دفاع بکنیم، این جان رو در طبقه اخلاص بذاریم و تقدیم کنیم. خب استاد طیبی، بریم باز ادامه بدیم بحثمون رو. یکی از اون مسائلی که ما در تاریخ میخونیم و خب ما خیلی هم این بخش تاریخی که ما داریم میخونیم از اون بخشایی هستش که ما وقتی در مورد قیام عاشورا مطالعه میکنیم تاثیرگذار هست، شب عاشوراست که آقای امام حسین علیه السلام به هر حال در شبی که میدونن فردا چه اتفاقاتی داره میفته در جمع یاران خودشون حضور دارن، دارن صحبت میکنن با اصحاب و بیعت رو برمیدارن از همه و میگن هر کسی میخواد بره میتونه بره و حتی اونها رو اشاره میکنن به اینکه تو این تاریکی شب هر کسی میخواد بره بره، هیچ مشکلی نیست. ولی خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که افراد اظهار نظرهایی میکنن، ابراز وفاداری میکنن، میمونن و در کنار حضرت هستن. خب اون چیزی که ما مسلم میبینیم و فردای واقعی عاشورا داریم میبینیم حضور مردان در به هر حال اون صحنه جبهه و نبرد هست که به شهادت میرسن، اما این قسمت برای بعضی هنوز جای سواله. اون شبی که آقای امام حسین علیه السلام دارن با اصحاب صحبت میکنن و عده‌ای دارن اظهار وفاداری میکنن، کنار حضرت میمونن، آیا بانوانی هم هستند که همچنون مردان اظهار وفاداری بکنن، اظهار نظر بکنن در مورد اینکه ما کنار ایشون میمونیم هستیم یا نه، یا اینجا نقش زنان وجود نداره، خالیه؟
اتفاقا ما یه گزارشی داریم که بسیار بسیار زیباست و در همین زمینه هم هستش، در زمینه نوع مواسات. مواسات یعنی همدردی یاریگرانه، همدردی که هم عملیش و هم یا همراهی همدردی و یاریگری زنان در شب عاشورا. من سندی رو خدمتتون تقدیم میکنم، کتاب معالی و سبتین. بحثی که میخوام بکنم در مورد خانم علی ابن مظاهره. ما زیاد در مورد حبیب ابن مظاهر شنیدیم به عنوان یکی از شهدای شاخص کربلا. ایشون برادری داشتن به نام علی ابن مظاهر و ایشون همسری داشتن که بسیار فهیم و فرهیخته بود و دلیل فهیم و فرهیخته بودنم الان من خدمتون عرض میکنم. در چند منبع من دیدم که ایشون سرپرست خیمه‌های زنان غیر هاشمی بوده، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها سرپرست زنان خیمه‌های زنان هاشمی بودن و ایشون سرپرست زنان غیر هاشمی، خیمه‌های زنان غیر هاشمی. ولی در این کتاب اشاره‌ای به این نکرده. حالا من طبق اون چیزی که منبعی که خدمتتون دارم تقدیم می‌کنم، کتاب معالی السبتین فی احوال الحسن والحسین علیهما السلام هستش از شیخ محمد مهدی حائری. کتاب بسیار مناسبیه برای کسی که بخواد یه دوره کسی تاریخ امام حسن و امام امام حسین علیه السلام رو مطالعه بکنه. چاپ اول این کتاب در سال 1425 قمری در واقع به چاپ رسیده و عرض کردم کتاب مناسب و خیلی موجز خلاصه ای هم هست. در این کتاب اشاره داره به جریان صحبت امام حسین علیه السلام در شب عاشورا و قالو و سخنی که مردهایی که در اونجا حضور داشتن مطرح میکنن رو میاره و قالو یا ابا عبدالله ائذن لنا ان نغیر، گفتن ای ابا عبدالله به ما اجازه بدید که بریم حمله کنیم، مردهایی که در کنار حضرت حضور داشتن، بر این قوم حمله ببریم، با اونها بجنگیم و آنچه که خداوند برای ما مقدر کرده بر ما جاری بشه. بعد حضرت آقا ابو عبدالله علیه السلام فرمودن اجلسوا رحمکم الله، یعنی بشینید آرام باشید، همون بشینید خداوند شما رو رحمت کنه و جزای خیر به شما بده. و بعد ادامه دادن بحثشون رو اینجوری ادامه دادن که الا و من کان فی رحله امرأتون فلینصرف بها الى بنی اسد، هر کس در کنارش همراهش خانومی هست، اگر کسی با همسرش اومده، زنی در واقع همراه با اون اومده، همسرش رو، اون زنایی که همراهش هستن رو بفرسته پیش قبیله اسد یا بنی اسد، حالا معروف هستن. علی ابن مظاهر که عرض کردم برادر حبیب ابن مظاهره، ایشون از جا برخاست و گفت بله ماذا یا سیدی، مولای من چرا این کار انجام بدیم؟ حضرت فرمودن که ان نسائی تصبا بعد قتلی، زنان ما، منظورشون زنان بنی هاشم هستش، اینا بعد از کشته شدن من اینا به اسارت گرفته میشن و من بر زنان شما میترسم که به اسارت گرفته بشن. یعنی حالا اونا زنان بنی هاشم، من اونا از خود ما هستن، ولی من از زنان شما رو میترسم که به اسارت گرفته بشن. وقتی که حضرت این جمله رو میفرمان، میگه علی ابن مظاهر، راوی داره میگه، میگه علی ابن مظاهر به طرف خیمه خودش رفت و همسرش وقتی که او رو دید تمام قد در برابر او برای تعظیم و احترام به او ایستاد و تبسمی کرد در چهرش. اینم مهمه که آدم شب عاشورا با اون وضعیت این سعه صدر رو داشته باشه. ایشون به همسرش میگه که تبسم رو رها کن. اون خانم میگه که ای پسر مظاهر، من از قریب فاطمه، منظورش امام حسین علیه السلامه، خطبه ای رو شنیدم و بعد از این خطبه همهمه و دمدمه، یعنی یه شلوغی ایجاد شد. حضرت چی میفرمودن؟ علی ابن مظاهر میگه امام حسین علیه السلام به ما فرمودن که اگر زنی همراه شما هست به او بگید بره و به اونا رو بفرستید، یا مثلا حالا بهشون بگید برن توی طایفه بنی اسد که اونجا در امان باشن. این خانم میگه که و ما انتسانه، شما چه کردید؟ انتظار خاصی از همسرش داشت. همسرش میگه که قومی برخیز، حتی الحق که به بنی عمک بنی اسد، میگه که برخیست و من شما رو ببرم پیش طایفه اسدی و مثلا نزد اونها بمونید. فقامت، خانم از جا بلند شد و نتحت رأسها، سرش رو با شتاب زد به عمود خیمه و یه چند تا جمله ایشون فرمودن که من سریع فارسی شو خدمتون عرض میکنم به خاطر ضیق وقت. میگه که شما انصاف، این انصافه که شما خوشحال بشید یا راضی باشید به این که دختران رسول خدا اسیر بشن ولی ما اسیر نشیم، من اسیر نباشم و در امنیت به سر ببرم. آیا شما راضی هستید که زینب رو سلام الله علیها رو ازار از سر او بکشن، چادر از سر او بکشن، ولی من سرم مستور باشه؟ آیا شما راضی هستید که دختران فاطمه زهرا گوشواره از گوششون بکشن ولی من همچنان گوشواره در گوشم باشه؟ آیا شما میخوای خودت، ببینید ایوس، آیا شما خودت میخوای روسپید باشید نزد رسول خدا و من روسیاه باشم نزد فاطمه زهرا؟ و هو یبکی، اینا رو میگفت و گریه میکرد، گریه مستمر. فقال له الحسین علیه السلام، امام حسین فرمودن این جمله ها رو این علی ابن مظاهر داره برای امام حسین علیه السلام میگه، میگه من به همسرم که گفتم همسرم اینها رو گفتن. حضرت وقتی امام حسین علیه السلام این جمله ها رو میفهمن، یه جمله میفرمایند، یعنی اون در ازای این جمله که اون آقا به امام حسین میگه، میگه سیدی ابت الاسدیه الى مواساتکم فبکل حسین، میگه که ایشون میگه که ای آقای من، مولای من، اون بانوی اسدی من ابا کرد از اینکه بره پیش بنی اسد و میخواد یاری بکنه شما را. امام فرمودن جزایتو منا خیران، یعنی خداوند جزا بده از ناحیه ما، جزای خیر به شما بده. این نمونه بارز یک بانوی فرهیخته، فهیم و بصیر، کسی که صاحب بصیرت در لشکر امام حسین علیه السلام هست. انشاءالله خداوند توفیق بده ما هم وقتی در چنین موقعیتی قرار گرفتیم، انشاءالله ما بتونیم مثل این بانو مستقیم محکم باورمون بیست.
خیلی ممنون از شما استاد طیبی، خیلی خیلی استفاده کردیم مثل همیشه و بسیار تاثیرگذار بود اینکه تو یک شرایط بسیار سخت و بحرانی که خیلی‌ها در لشکر یزید جنگیدن برای اینکه غنایم به دست بیارن، یک بانوی از اینکه لحظه‌ای بخواد خانم زینب کبری سلام الله علیها تنها بمونه وحشت داره و خودشو در کنار حضرت قرار می تو سخت‌ترین شرایطی که به هر حال براشون ترسیم شده بودی که فردا دیگه چه شرایطی براشون به وجود میاد. این ایام همون ایام سختی است که بر خاندان عزت و طهارت گذشته. ان شاء الله که از همه شما هر به هر صورتی که دارید سویباری میکنید و عزاداری میکنید و عرض ادب میکنید، به ویژه در این ایام که به هر حال این اشاره تاریخی که استادمون کردن مربوط میشه به همین زمانها، مورد قبول درگاه پروردگار باشه. امشب از دلهم گفتیم، بانویی که به هر حال همسرش رو هدایت کرد به سوی اینکه به سمت امام حسین علیه السلام بره و ایشون به دست امام حسین با وجودی که فردی عثمانی بود هدایت شد. از پیرزنی گفتیم که پناه داد به طفلان مسلم با وجودی که شرایط جامعه اون زمان شرایط خطرناکی بود برای خودش، و از همسر علی ابن مظاهر گفتیم که با وجودی که میتونست به پیش قبیله بنی اسد بره در امان باشه و دیگه اصلا نه در فضای واقعی عاشورا قرار بگیره نه سختی های بعد از اون و اسارت، اما نپذیرفت و در کنار خاندان آقای امام حسین علیه السلام باقی موند. خوش به سعادتشون. خیلی ممنون از همراهی همتون. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم طیبی و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا می‌سپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.